رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلامی دوباره شنوندگان گرامی، نصیر جان امامزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را شروع میکنیم. امروز جمعه 23 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 8 سحر است.
سلام، من خیرمان بقزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 4 شب است. قبل از تقدیم تازه‌ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در شهرهای تاجیکستان.
طبق اطلاعی هواسنجانی تاجیک، امروز دوشنبه پایتخت شاهد باران خواهد شد و هوا 11 درجه گرم می شود. بارش در دیگر شهرهای کلانی تاجیکستان هم در نظر است. حرارت هوا در خروج 7، کلوب خوجند 9 و قرغان‌تپه 13 درجه می شود.
امروز هیئت رهبران آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در وین بررسی گزارش رئیس این آژانس محمد البرادعی را راجع به برنامه هسته‌ای ایران خاتمه می دهند. گزارش مذکور می گوید ایران راجع به گذشته فعالیت های اتمی اش به همه مسئله ها پاسخ داد، اما همان و علی‌رغم دعوت های ختم این فعالیت ها از جانب سازمان ملل متحد به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد. دیروز سه دولت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان به ایالات متحده آمریکا پیوست خواهان تحریماتی سنگین تر ضد ایران شدند. آنها گفتند که ایران کاری کمی را در این زمینه انجام داده است. علی اصغر سلطانی، فرستاده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای، گفت که گزارش این آژانس حاکی از آن است که معلومات ایران جوابگوی حقیقت بوده علیه تحریماتی بیشتر هشدار داد.
انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان شروع شد. به قول منبع از وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، برق ترکمنی از طریق خطهای برق گذری ازبکستان وارد تاجیکستان می شود، اما حجم برق وارده کمتر از انتظارات بوده است و 1 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز را تشکیل می دهد. قرار است تا ماه مارس سال 2008 ترکمنستان به تاجیکستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تحویل دهد. برق وارده از ترکمنستان اساساً برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان مصرف می شده است. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه.
گرجستان امروز نخست وزیر نوی این کشور را که در روزهای انتخابات پرزیدنتی 5 ژانویه ایفای وظیفه میکند تعیین کرد. با پیشنهاد رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی به این مقام هفته گذشته یک رئیس سابق بانک عظیم محلی که در غرب تحصیل کرده است پیشبری شد و دیروز پارلمان این کشور لادو گورجنیدزه را به این مقام انتخاب کرد. گورجنیدزه گفت که برای رشد اقتصادی کشور اعتدال سیاسی مهم است.
امروز در کاخ وحدت دوشنبه نشستی منطقه‌ای در موضوع مسئولیت و رشد ژورنالیستیکا در روسیه مرکزی برپا می شود. اشتراکداران این نشست مسئله های رشد رسانه های گروهی در تاجیکستان، انعکاس درست و صریح حوادث در نکات مرزی کشورهای آسیای مرکزی، همراهی در ژورنالیستیکای تاجیک و پیامدهای منفی قتل خبرنگار علیشر صاحبوف برای ژورنالیستیکای منطقه بحث و بررسی میکنند. دوامی روز ژورنالیستان و تحلیلگران تاجیک، قزاق، ازبک و بین المللی اینچنین سری مسئله تامین امنیت خبرنگاران در آسیای مرکزی تبادل نظر خواهند کرد.
برای نخستین بار بعد انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر سال جاری، امروز باید هیئت نوی مجلس اوکراین نشست خود را برگزار کند. در نتیجه رای دهی دو حزب عمده که ویکتور یوشنکو را بعد انقلاب نارنجی به سر قدرت آوردند، با فاصله اندک در پارلمان اکثریت را تشکیل می‌دهند. این حزب اوکراین ما و حزب یولیا تیموشنکو برای تأسیس ائتلاف حکومتی توافق کردند، اما طبق گزارش‌ها احتمال است که گمان است که یوشنکا راضی شود کرسی نخست وزیری این نوبت هم نصیب تیموشنکا شود. سال 2005 بعد 8 ماهی به این وظیفه پذیرفتن یولیا تیموشنکا، یوشنکا او را از این وظیفه برکنار کرده بود.
لایحه ساختمان خط بلند شدت برق گذری لالازار خطلان در صدد انجام یابی است. مقامات مرکزی اجرای پروژه های انرژتیکی تاجیکستان میگویند امور ساختمانی اواخر ماه دکبر، دقیق تر 22 دکبر امسال، به اتمام خواهند رسید. فعلا در این خط برق گذر که 56 کیلومتر طول دارد، نصب 4 ترانسفورماتور که اقتداری هر یک 105 هزار کیلووات است ادامه دارد. برای ساختمان این خط لالازار خطلان 57 میلیون دلاری آمریکایی اختصاص داده شده است، از آن میان 54 میلیونش قرضی با امتیاز دولتی چین است.
امروز باید پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری نوی این کشور دعوت شود. پارلمان باید جایگزین امیل لاهوت، رهبری رو به سوریه لبنان را که مهلت ریاست جمهوری اش به آخر رسیده است، انتخاب کند. از حالا مخالفین رو به سوریه گفتند که این انتخابات را بایکوت خواهند کرد.
امروز در
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
نواز شریف نخست وزیری سابق پاکستان نیت دارد برای شرکت در انتخابات 8 ژانویه کشورش به پاکستان برگردد.
مقامات تاجیکستان از انتقال برق ترکمنستان به این کشور خبر می‌دهند.
محاکمه شکایت سازمان مذهبی شهیدان یهوه از بالای کمیته امنیت ملی تاجیکستان وزارت فرهنگ و خدمات گمرکی کشور را آغاز شد.
مقامات انتظامی تاجیکستان یک عضو دسته فرمانده سابق مخالفین ملا عبدالله را با اتهام کشتار بازداشت کردند.
افغانستان حق استخراج کارکرد ذخیره عظیم مس را در اختیار یک شرکت دولتی چین واگذار کرده است.
و نگاه به وضع فرودگاه دوشنبه در پس منظر تنقید های پیوسته مسافران از خدمات این شرکت. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان و رقیب کلیدی رئیس جمهور پرویز مشرف گفته است که نیت دارد توافق عربستان سعودی را پذیرفته به پاکستان برگردد. چادری شجاعت حسین رئیس لیگ حاکم مسلمانان پاکستان گفت که برای بازگشت نواز شریف به وطن یک معامله میان مقامات دو کشور حاصل شده است. در حالی که راجع به محتوای این معامله اطلاع بیشتر در دست نیست، مشخص است که آقای شریف نیت دارد برای شرکت در انتخابات روز 8 ژانویه به وطن برگردد. همکارم لطیفی با آخرین خبرها در این زمینه گزارش می‌دهد.
سابق نخست وزیر پاکستان نواز شریف که در غربت به سر می‌برد تصمیم گرفته است برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه به وطن برگردد. گفته می‌شود نامزدی او اصلاً برای حکومت رئیس جمهوری کنونی جنرال پرویز مشرف چالش اصلی خواهد شد. بازگشت سابق نخست وزیر دقیق نیست، چون که مشرف با جاری کردن وضع اضطراری کوشش می‌کرد از آمدن جدی‌ترین رقیبش جلوگیری کند. برای اعلان وضعیت فوق‌العاده رئیس جمهوری پاکستان چی در داخل کشور و چی در خارج مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. سخنگوی رئیس جمهور رشید قریشی با سوال‌های روزنامه‌نگاران در رابطه با احتمال بازگشت شریف هیچ پاسخی نداد. ماه سپتامبر نواز شریف یک کوشش برگشت را انجام داده بود، ولی مقامات کشور پس از چند ساعتی بازداشت او را دوباره از کشور بیرون کردند. این در حالی است که چادری شجاعت حسین رئیس حزب لیگ مسلمانان پاکستان روز پنجشنبه اعلام داشت که گویا آقای شریف با مقامات عربستان سعودی با کدام یک سازش رسیده است. حسین گفت حزبش آماده است در رفت انتخابات پارلمانی با شریف روبرو شود. در حالی که غرب شرکت شریف را در انتخابات مثبت ارزیابی نموده میگوید شامل شوی دوباره وی با نیات های دولتی میتواند پیش راه تمایل های اسلام گرایی را بگیرد، مشرف تاکید بر آن داشت که سابق نخست وزیر تا انجام شوی رای دهی خارج از کشور باقی خواهد ماند. آوازه ها درباره امکان دادن اجازت بازگشت به نواز شریف بعد از سفر غیر انتظاره مشرف به ریاض روز سه‌شنبه و ملاقاتش با ملک عبدالله پهن شد. شهباز شریف برادر نواز شریف و یک سیاستمدار پاکستانی گفت درباره تاریخ دقیق برگشت وی هفته آینده اطلاع خواهد داد. شهباز که حالا در لندن زندگی میکند با خبرنگاران خبر داد که امکان دارد ماه نویبر همه آنها با همراهی سابق نخست وزیر با پاکستان برمیگردند. قبلا روز پنجشنبه دادگاه عالی پاکستان که از مشرف پشتیبانی میکند با صادر یک حکم انتخاب شوی دوباره او را به مقام رئیس جمهوری قانونی اعلان نمود. خطر سرزدن آشوب‌ها در پاکستان برای پرویز مشرف یک دردسر نو ایجاد نمود و وی با کوشش مستحکم کردن حکومتش 3 نوامبر در سراسر پاکستان وضع اضطراری جاری کرد. مشرف گفته بود که بعد از گرفتن پاسخ مثبت دادگاه او از مقام سرفرمانده ارتش دست می‌کشد و دادگستر عالی کشور جنرال ملک محمد قیام به خبرنگاران گفت احتمال دارد رئیس جمهور تا هفته آینده از مقام سرفرمانده ارتش رود. با وجود آنکه ایالات متحده آمریکا پرویز مشرف متفق کلیدی خود را در جنگ سراسری با تروریسم دستگیری میکند، از او دعوت کرده است وضع اضطراری در کشور تا انتخابات 8 ژانویه بیکار کرده شود. لطیفی، رادیوی آزادی.
نیتی با پاکستان برگشتنی نواز شریف نخست وزیری سابقی این کشور و طبق خبری آخرینه که با وضعیت پاکستان در زمینه حالت اضطراری این کشور رابطه میگیرد، سازمان کشورهای همسودی مربوط به بریتانیا دیروز در نشست کاریش در اوگاندا عضویت پاکستان را در هیئت این سازمان موقتا بازداشت. دبیر کل این سازمان دان مکینان گفت که کمیته وزیران امور خارجه پاکستان را از هیئت شوراهای سازمان کشورهای همسود تا زمانی برقرارسازی نظام دموکراتی و حکومت قانون در این کشور باز می‌دارد. تصمیم مذکور با جاری شوی حالت اضطراری در پاکستان در تاریخ 3 نوامبر بستگی می‌گیرد.
به سبب گذشتن و وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. مقامات وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان خبر می‌دهند که نهایتاً انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان شروع شد. انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان قرار بود سر از 1 نوامبر صورت بگیرد، اما بنابر به گفته مقامات ادامه کارهای تکنیکی برقرار سازی شبکه‌های تخریب شده برق میان ترکمنستان و ازبکستان آن تا 20 روز دیگر به تأخیر انداخته شد. با قبل منابع وزارت انرژی تاجیکستان، برق ترکمنی طبق نقشه از طریق خطهای برقگذاری ازبکستان واردی تاجیکستان می شود، اما حجم برق وارده کمتر از انتظارات بوده است و 1 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز را تشکیل می دهد. در حال حاضر انتقال برق ترکمنی از طریق خطهای برقگذاری اقتدارشان 220 کیلووات صورت می گیرد و اما افزایش حجم نیروی برق تنها پس از انجام تعمیر و ترمیم در ایستگاه برقی قراقل ازبکستان که در نزدیکی مرزی ترکمنستان است امکان پذیر خواهد بود. برقی که ترکمنستان به تاجیکستان صادر میکند از نیروگاه مرو محض به همین زیر ایستگاه قراقل میآید. طبق قرارهای به تصویب رسیده میان انرژتیکای تاجیک و ازبک، تمامی خراجات برای برقرار سازی زیرستگاهی برق قراقل را جانب تاجیکستان بر عهده گرفته است. وزارت انرژی تاجیکستان میگوید تجهیزاتی برای نقل برق ترکمنستان ضروری را به ازبکستان رسانیده است. قرار است پس از انجام کارهای احیا سازی در این زیرستگاه حجم انتقال برق ترکمن به تاجیکستان زیاد شود، چون از طریق خطهای شدتناکشان 500 کیلووات سرعت میگیرد. قرار است تا ماه مارس سال 2008 ترکمنستان و تاجیکستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تحویل دهد. بر اساس سازشنامه میان این دو کشور به تصویب رسیده، ترکمنستان دوامی 5 سال آینده عهده‌دار شده است و تاجیکستان 6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق دهد. و اما گفته می شود برق وارده از ترکمنستان اساساً برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیومی تاجیکستان تالکو مصرف می شده است.
و خبر دیگری مهم این لحظه ها از تاجیکستان، دادگاه شهر دوشنبه پرونده حجاب را بررسی کرد. دانشجوی دانشکده زبان های تاجیکستان دولت ماه اسماعیلوا در ماه می امسال علیه امر وزیر معارف تاجیکستان که ورودی به حجاب دانشجو دختران با دانشگاه‌ها را منع می‌کرد به دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه شکایت برده و خواستار لغو این قرار شد. دادگاه شاهمنصور این شکایت را به اساس خواند و قرار وزارت معارف را درست دانست و نهایتاً با تأخیر قریب 4 ماه دادگاه زینه بالایی دادگاه شهر دوشنبه که دولت ماه به آن شکایت دوباره دعوایی برده بود بررسی شد. حالا با ما خودی دولت ماه اسماعیل و طریق تلفن در علاقه است، در رابطه است و از او میپرسیم که در دادگاه دوشنبه با شکایت او چگونه رسیدگی کردن دولت ماه؟
پیاماتی که دادگاه دوشنبه برآورد این از دو قسمی براز بود. اولا که 12 ایون در دادگاه شاهمنصور این بکار کرده شد از آن پیاماتی که سودیا رحمت برآورده بودند و از دیو قسم از آن بود که آنها گفتند که این همچون به من یک مسیحت بود یا اینکه نمیدونم که من باید اول حکومت به مینویستم بعدا به سود مراجعه میکردم. اما اینجا هست تکیه که بله من یکم من حکومت است و دویم سود، اما من اون اختیار در هر یک همون نفر خودش است و اختیاری من همین بود که من سود رو اختیار کردم و برای همین به سود مراجعه کردم.
یعنی حکومت منظور زینه بالایی وزارت معارف است، درست است؟
بله، به حکومت تاجیکستان اولا من آنها هم خود گفتم که به من همچون یک مسلحت میرین که نمیدونم هم خود برواردن به قسم دیگون که من باید حکومت به مراجعه میکردم، اما این اختیار در دست من است. من خواهم اگر به حکومت مراجعه میکنم خواهم بر سود. برای همین اختیار من که سود بود من به سود مراجعه کردم. و باز ما با ادوکات آقای شهرت مصلحت کردیم که باید یک عریضه به سودی شهر دوشنبه ننویسیم، چون که این اختیار در دست من است چون که گفته بودن و ما ننویسیم. این به چی نگیم
چی نوشتنی هستید شما در این عریضه خود به نام دادگاه دوشنبه؟
خب ما اول همون تعیناتی که سودی شهری برآوردن آنها باید به ما در ورق نوشته دهند، بعدا ما از روی همون بوز عریضه می نویسیم. خب من نمیدونم چون که اون ورق ها بعد از 3 روز بعد از ما می آیند.
خب همون ورق ها رو گرفتید، اقدام این بعدش شما چی می شود؟
خب ورق ها رو که گرفتیم ما بوز یک عریضه دیگر می نویسیم و سودی شهر دوشنبه و از اونجا می بینیم که اونها چی می گویند در این کاری ما.
در چی زمینه ببخشید دولت ما نمی فهمم در چی زمینه می خواهید عریضه دیگری خود را به همون دادگاه دوشنبه فرسته شما؟
در همون زمینه که من همون سود رو اختیار کردم و به سود مراجعه کردم می روم، چون که حاضر به حکومت شود اگر با همه قدم ها رو اثر اندرکور. برای همین من میخوام که دوام دهم، نه اینکه اثر بکنم. من همین سود رو که اختیار کردم و همین سود مراجعه کرده رفتن میگیرم.
اما ایدای نهایی شما چی است؟ دولت ما هنوزم برقرار کردن دانشجویتان به دانشگاه و من امروز شما به درس میروید به دانشکده زبان ها یا شما رو خارج کردن یا چی؟
نه من به دانشکده زبان ها درس نرفته استودم، چون که من یک ماه رفته بودم آنها نمیگذاشتن و یک ماهی که من رفته بودم بعد از آن که من به سود مراجعه کردم من اونجا دیگر نرفتم، چون که آنها نمیگذارن و من هم همون انتظاری همون چی که سود میبرارد انتظاری همون هستن که نتوانم رفته یا اینکه نه. حاضر سودان میگن که چی که سود میبرارد فاها فرمان در برای خارج نبرامده است.
دولت ما یک سوال از جانب شاید بعضی شنونده های ما یا بعضی نفرانی که از بحث های دادگاهی شما مشاهده میکنند، یک خلاصه براوردن ممکن است که مثلا از بس که فرصتی زیاد رفته استاده است شما در درس ها حاضر شدن نمیتوانید با این سر و لباس، وقتی شما میرود شاید پول شما هم میرود، تمام این جریان ها شاید برای شما خسته کننده است و در نهایت امر شما باز از تحصیل در کنار ماندید. شاید کسی از شما پرسد که برای چی لازم است به شما همه این دردی سرها، شما چی پاسخ می دهید به این؟
بله این سوال رو به من برو دادن، اما من هیچ یکون جنایت هم نکردم یکون وایم نکردم. بله سوالم رفته استاده است و از تحصیل هم بود موندم، اما من یکون چون من گفتم جنایت نکرده است. من تن تو همون سطری که هست من همون رو میخوام که به همون سطرم روم و نه اینکه بدون همون سفر.
یعنی عزم شما هنوزم قوی است؟ شما میخواهید که مبارزه رو ادامه دهید؟
بله، من این سال وقت که خسته نمیشوم، چون که این یکم هم خستگی هم ندارد، این رو من دوام میدهم.
دولت ما لطفاً میگفتید که اون هم سبقان دیگری شما که تقریبا 9 نفر بودید در اول مراجعه کرده بودید به مقامات برای لغو همون قراری وزیر معارف درباره منع بو حجاب، اون دختران دیگر چی شدن؟ حالا حجابشون از سر بدر کردند یا اینکه اونها هم از تحصیل دیگر کنار رفتند؟
نه، اون دخترها تحصیل کرده ایستادن، چنانی که همون استادان گفته بودند رومال همون سطری که میبندیم، همون رومالی که ما سطر میبندیم، همون رومال رو با پشت بستند و نمیدونم اونها بسیار یک باید دارن یک بدلسکا میپوشند و همین سوزنک میزنند و همین، لیکن این خیلی که مثال پتر باید بسته شود، نه اون خیلی نیست، با بدلسکا و رومال رو پشت بسته میروند.
شما نمیخواید مثل اونها روید؟ یعنی سر و لباستون کمی تغییر دید؟
نه، سطر سطر است، باید همیخواه محکم باشد، برای همین من اخو نمیخوام.
و اینکه از دولت ماه اسماعیل و دانشجو دختری مبارز برای حق پوشیدن سطر که با ما صحبت میکردند. دولت ما تشکر زیاد، به شما خسته نباشید و ما رو دعوت میکنیم به یک آهنگ خوبی مجله بامدادی گوش کنید.
در انتظاری تویم ای عزیزترین، یا که در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین، بیا بیا جانم، بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آقت گشت منم جانم، ای نور چشمم، بیا 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 جانم، بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آقت گشت منم جانم، ای نور چشمم، بیا بیا. شیهان دایما نوبهاری دنیای کی با صدای بیا بیا نرسد بام جی سما، بیا جانم، بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آبت گوش من جانم،
شهر دوشنبه محاکمه شکایت سازمان مذهبی شاهدان یهوه علیه کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و خدمات گمرک تاجیکستان را شروع کرد. سازمان دینی شاهدان یهوه برای منع پهن کردن ادبیات مذهبی وارده این سازمان از بالای این نهادهای دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده است. گفته می شود مقامات رسمی کشور در آغاز ماه اپریل سال جاری نشریات ادبیات مربوط به این سازمان مذهبی را در تاجیکستان ممنوع کرده است.
با قول مقامات تا امروز در کوچه های شهر و نواحی تاجیکستان ده ها نامگوی کتاب و مجله های شاهدان یهوه به زبان های روسی و تاجیکی نیز پهن شدند که سترژوای باشنیا پربودیتیس شاهدان یهوه کیهایند و راه به سوی قله ها نام داشته مغایر با بعضی از بندهای قانونی جاری دین و اتحادیه های دینی بوده است. این یک حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان یک تشکل مذهبی غیر اسلامی مقامات کشور را به دادگاه کشانده باشد. همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
این مرافع دادگاهی بعد از ظهر روز 22 نوامبر در تالار دادگاه نظامی گرنیزان شهر دوشنبه تحت ریاست تاجیدین قادیروف معاون رئیس دادگاه نظامی دایر شد. سازمان مذهبی شاهدان یهوه، سه نهاد رسمی تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان را برای منع ادبات وارده این تشکیلات متهم خوانده و از دادگاه تقاضا کرده است که به این مسئله رسیدگی کند. نماینده سازمان مذهبی شاهدان یهوه زمین سخنرانی در مرافع گفت که ادبیات و مواد تبلیغاتی وارد کرده آنها از سوی خادمان کمیته گمرک شهر دوشنبه در ماه اپریل و می سال روان برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان و معیار بین المللی ضبط شده است. و تایید همین منبع، این ادبیات و مواد تبلیغاتی طبق قانونها وارد کرده شده و مقامات مربوطه تاجیکستان برخلاف قانون دین و تشکیلات دینی کشور از توزیع آن جلوگیری کرده اند. این در حال است که نماینده کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان که به حیث جانب جوابگر در این مرافع حضور داشتند گفتند که تشخیص متخصصان ثابت کرده است که محتوای ادبیات وارد کرده سازمان مذهبی شاهدان یهوه بر قانونگذاری تاجیکستان مغایره دارد. مرافع دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در حال صورت میگیرد که طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش فعالیت آن در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شده بود. سازمان مذهبی شاهدان یهوه از سال 1997 رسما در تاجیکستان فعالیت میکرد. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که تصمیم منع فعالیت این سازمان با دستور داستان کل بعد از تبلیغ روی راست برای سرپیچی از خدمت حربی در صفهای ارتش کشور و فعالیت غیر قانونی سازمان شاهدان یهوه گرفته شده است. در سال 2005 نیز کمیته دینی ریاست جمهوری فعالیت سازمان شاهدان یهوه را برای 3 ماه متوقف کرده بود تا فعالیت خود را در دایره قانونهای تاجیکستان به تنظیم درآورد. طبق منابع رسمی فعلا بیش از 1000 ساکن تاجیکستان که نمایندگان ملت‌های مختلف از جمله تاجیکان هستند اعضای شاهدان یهوه میباشند. بحث دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه و نهادهای دولت تاجیکستان تا روز بعدی موقوف گذاشته شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز محاکمه شکایت سازمان مذهبی شاهدان یهوه از بالای کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و خدمات گمرک تاجیکستان.
از ختم جنگ داخلی تاجیکستان 10 سال گذشته باشد هم تا هنوز مقامات کشور از بازداشت و مجازات این یا آن رزمنده پیشین نیروهای مخالفین گزارش می دهند. این نوبت یک عضو دسته به قول مقامات جنایتکاری عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله در منطقه شرق تاجیکستان بازداشت شده است. این فرد متهم به اطلاعی مقامات اموری داخلی تاجیکستان اسامالدین آخونوف است که سالهای 1990 در هیئت دسته سابق فرمانده اتحاد مخالفین تاجیک ملا عبدالله بوده است. مقامات میگویند اسامالدین آخونوف را فعلا با اتهام دست داشتن در قتل اهل خانواده در ناحیه نوراباد که آغاز ماه نوامبر امسال رخ داده است دستگیر کرده اند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش براد یوسفی از شهر دوشنبه.
با گفته مقامات وزارت داخلی تاجیکستان یک عضو دسته عبدالله رحیموف ملقب با ملا عبدالله که یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین سابق تاجیک در شرق کشور بود بازداشت شده است. نورالله عارفو معاون سردار ریاست کفتکاوی جنایی وزارت داخلی تاجیکستان میگوید نفری بازداشت شده اسامالدین آخونوف یک عضو دسته ملا عبدالله در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان است. و افزود اسامالدین آخونوف در قتل سه عضو یک خانواده در ناحیه نوراباد گمانبر بوده است. با گفته نورالله عارفو شام 10 نوامبر در دهه کبوتیان ناحیه نوراباد سه عضو یک خانواده از سوی افراد نامعلوم مسلح قتل شده و یک طفل 1.5 ساله جراحاتی وزنین برداشته است.
با بجا حادثه رفتیم و کارهای فوری جستجوی گذراندیم. در اصل آدمای جنایت صادر کرده را دستگیر نمودیم که این شهروند آخونوف اسامالدین جمال الدینوویچ 79 سال تولد داشت از دهه کبوتیان این ناحیه نوراباد میباشد. بیش گروه مولا عبدالله مجاهد بدهگی و درجه برگزاروانی کارهای فوری شخص دویمه که با این جنایت شریکی داشت او نیز دستگیر کرده شد و از جنایتکاران یارو کوتاشور افتمات آکی 74 و 90 دونه تیر گرفته شد.
اسامیدین اخونوف معاون سردار ریاست کوفتکوی جنایی وزارت داخلی تاجیکستان. آقای اخونوف همچنین افزود نفر دومی متهم به قتل سه عضو یک خانواده در نوروباد تقدیر شاهی رجب زاده آموزگار مکتب تحصیلات عمومی بوده است. با اعتقاد معاون سردار ریاست وزارت داخلی تاجیکستان افراد بازداشت شده در صادر کردن جنایت مذکور قائل شدند. و اطلاعی همین منبع قبلا در صادر کردن قتل سه عضو یک خانواده در نوروباد قدیم رقیبوف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه نوروباد گمانبر دانسته میشد و میگوید به دنبال بازداشت قدیم رقیبوف دست داشتن او در این جنایت ثابت نشد ولی مورد عملیات از منزل او حدود 2 کیلو مواد مخدر ماریخوانا و سلاح و مهمات جنگی کشف گردید. قدیم رقیبوف نیز در گذشته سالهای 1996 تا 2000 عضو دسته مولا عبدالله بوده است. در رابطه با شخصیت اسامالدین اخونوف که در قتل یک خانواده در نوروباد متهم دانسته می شود، منابع از نیروهای مخالفین سابق تاجیک اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفتند که از عضویت این چنین شخصیت به گروه مولا عبدالله آگاهی ندارند. مولا عبدالله از فرماندهان نیروهای مخالفین تاجیک بود که گروه های فعال حدود نواحی آبی گرم، طویل‌دره و غرم زیر اطاعت او بودند. مولا عبدالله سازشنامه آتش بس در سال 1994 که در مذاکره میان تاجیکان به دست آمده بود اعتراف نکرده است. همچنین به گفته منابع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مولا عبدالله خلاف سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان بوده است. در سال 2000 نیروهای حکومت تاجیکستان برای محو گروه مولا عبدالله عملیات انجام داده و این گروه را از میان برداشتند و عبدالله رحیموف با نزدیکان خود به افغانستان پناه برده و بر طبق بعضی خبرها در سال 2002 از سوی نیروهای حکومت افغانستان محاصره و بازداشت شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک عضو دیگری دسته سابق فرمانده نیروهای مخالفین مولا عبدالله در منطقه شرق تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
با راه اندازی یک برنامه جدید در سه نواحی منطقه زرافشان حدودی بیش از 2000 نفر ساکن این منطقه با جای نوی کاری تامین خواهند شد. برنامه مذکور با پشتیبانی مالی بانک جهانی و از سوی سازمان اگراکسی آلمان و برنامه رشدی سازمان ملل در وادی زرافشان عملی می شود. جزئیات بیشتری این گزارش در شرح شاهینی روشن همکارمون از پنجکنت.
با راه اندازی یک برنامه جدید در سه نواحی پنجکنت، قینی و کوهستان مسجد حدود 2500 نفر ساکنان منطقه با جایهای نو کاری تامین می شوند. برنامه مجبور با پشتیبانی مالی بانک جهانی از سوی سازمان بین المللی اگراکسی آلمان و برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان عملی می شود. سید مراد شادیف هماهنگساز برنامه بانک جهانی در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه رشد ساحه کشاورزی و اداره کنی حوضی دریای زرافشان نام داشته هدف اساسی آن رشد ساحه کشاورزی در دهات ایجاد جایهای نو کاری و جلب ساکنان به ویژه زنان به فعالیت و به این واسطه کاهش دادن سطح کمبزاعتی در منطقه می باشد.
ناحیه کوهستان مسجد برای عین و شهر منطقه فعالیت آنها باشد. اونجا کار از سر مردم جمع کردش نمی خصوصا زنهای خارجی چه اونهایی که بیکار بودن خانواده کار میزد و کرسی را کردن کار کرده رسیدن برای دیروز مردمی که به این کار جمع شده هستن خودشون این برنامه تعریفی کردن و خودشون عملی کردن اما فقط نظارت میکنیم مبلغ مالیاتش تامین
با تایید همین منبع عین زمان در دهات کوهستان مسجد حدود 4 کیلومتر جویبر و نحوه از نوسازی و 60 هکتار زمین های لالمی آبشار شده است. همچنین افسود و در جماعت سرزم ناحیه پنجکن 82 هکتار تاکزار نو و در ناحیه عینی 50 هکتار با بنیاد و 500 خانواده یا خود 2,500 اعضای این آیله ها مشغول به کار بودند. بخردین تلابو در کشاورز ریاست امور کشاورزی ناحیه پنجکن عملی شدن این برنامه را برای ساکنان مفید شمارده می گوید. تا به حاصل درآمدن این باغ و تاکزارهای نو دهقانان می توانند در بین خطهای آن سبزوات کش نموده حاصل خوب به دست آورند و بدین وسیله روزگار خویش را پیش برند. نورکوزی یوردوش یکی از سروران واحدهای کشاورزی جماعت سرزم ناحیه پنجکن از عملی شدن این برنامه در وادی اظهار قناعتمندی نموده گفت:
برای ما بسیار یارانه کار میرسد، برای آنکه جواب بسیار بهتر تاشنم پس هر هزار آدم با جای کار تامین شود، ما آیندهش درآمدنشان لازم شد اقتصادش، برای اینکه مثال از یک هکتار تاک مسیق حاصل دهنده چهار پشتان این روستایی که از یک هکتار ده هزار کمش ده هزار سامانه فایده شده ممکن.
این در حال است که نظر به گفته ای نمایندگان سازمان بین المللی اگراکسی آلمان و برنامه رشد سازمان ملل متحد در از سال 2008 قصد دارند نوبت دومی برنامه را آغاز و در سه نواحی کوهستان مدشاه، عینی و پنجکن بیش از 200 هکتار باغ و تاکزار نو و کارخانه های خردی صنعتی را افتتاح و بیش از 2000 ساکنان منطقه را به کار دائمی در ساحه کشاورزی جلب نمایند. توهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
راه اندازی یک برنامه جدید برای کاهش میزان بیکاری در میان ساکنان منطقه زرافشان. وزارت معدن و صنعت افغانستان حق استخراج و کارکرد ذخیره عظیم میس موسوم به عینک را به اختیار یک شرکت دولتی جمهوری مردمی چین داده است. وزارت گفت که شرکت دولتی فلزات چین توافق کرده است که همزمان برای طرح‌های دیگر به مثل بنیاد یک نیروگاه برقی از سوخت انگشت و طرح نخستین راه آهن بارکشانی در افغانستان را سرمایه گذاری کند. همکارم طاهری سفر با تفصیلات این پروژه عظیم صنعتی افغانستان گزارش می‌دهد.
بر اساس تخمین بعضی از متخصصان میدان عینک واقع در ولایت لوگر عظیمترین ذخیره میس دست ناخورده در جهان است. پس از سالها مذاکرات با شرکت های بین المللی، حکومت افغانستان در نهایت با شرکت دولتی فلزات چین سازش نامه امضا کرد که بر اساس آن شرکت چینی حق استخراج میس بلند صفت میدان عینک را خواهد داشت. ولی در نزدیکی های این میدان نه نیروی برق است و نه راه های ارتباطی که استخراج پوره ذخیره میس را ناممکن می سازد. از این خاطر به گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، شرکت چینی در نزدیکی های این محل نیروگاه برقی و همچنین راه آهن بنیاد می کند.
با این پروژه مثل عینک 2.8 میلیارد دلار مستقیم سرمایه گذاری می کنند، حدود 500 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری می کنند و یک مبلغ بسیار کلان بخش خط آهن، و این یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها در تاریخ افغانستان هست.
در واقع افغانستان تا کنون یگان راه آهنی بارکشانی نداشته است. خزمان علومی، سخنگوی وزارت معدن و صنعت افغانستان گفت بر اساس طرح یک راه آهن از تاجیکستان تا به محل میدان میس کشیده می شود و خط دیگر تا به پاکستان می رسد.
ما در مرحله مقدماتی مذاکرات دایر به بنیاد راه آهن قرار داریم. این راه آهن از شیرخان بندر واقع در رودخانه پنج از شمال شروع می شود و سپس از قلمرو ولایت بامیان و کابل گذشته تا به میدان ذخیره میس در ولایت لوگر می رسد و سپس قلمرو شهر تورخم را بریده به ولایت شمال و غرب پاکستان وصل می شود.
با گفته خزمان علومی، نیروگاه برقی که برای استخراج میدان ذخیره میس در نزد آن بنیاد می شود از ضرورت زیادتر نیروی برق تولید می کند و نیروی برق اضافی به شهر کابل انتقال خواهد یافت که ساکنانش حالا روزانه چند ساعت نیروی برق دارند و تمام.
آنها قصد دارند از سوخت انگشت 400 مگاوات نیروی برق حاصل کنند. وقتی که این طرح اجرا شد، انشاءالله بر اضافه کارگران کان حدود 5000 نفر در نیروگاه برقی با کار تامین می شود.
قرار است 5000 نفر دیگر در افغانستان با رهبری متخصصان چینی در کارهای استخراج میس و بنیاد راه آهن کار کنند. در آزمونی اعلان کرده افغانستان برای استخراج میدان میس عینک، شرکت دولتی فلزات چین شرکت های بزرگ روسیه و قزاقستان و امریکا و کانادا را به قبل شکست داد و حق استخراج میدان را از آن خود کرد. بسیاری از کارشناسان افغانستان از نتیجه های آزمون در حیرت افتادند، زیرا دولت این کشور انتظار داشت که حق استخراج را تنها با $2 میلیارد می فروشد. با گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، در میدان عینک 13 میلیون تن میسی بلند صفت خوابیده است. با قبل او اکتشاف های علاوگی شاید مقداری کشف نشده ذخیره های میس را آشکار کند. وی میگوید احتمالاً ذخیره های میس در این میدان از 20 میلیون تن هم میگذرد و در آن صورت ارزش کان عینک حدود $30 میلیارد خواهد بود. اما کارشناسان میگویند اجرای برنامه برای شرکت چینی چندان آسان نخواهد بود، زیرا جنگ و مشکلات امنیتی بود که بعد کشف ذخیره های میس از طرف کارشناسان شوروی سابق در سال 1979 تا کنون میدان عینک دست نخورده باقی مانده است. اگرچه خود میدان میس در منطقه نسبتاً آرامی افغانستان جایگیر است، ولی راه آهن و شبکه های انتقال برق را از حمله های جنگجویان طالبان حفظ کردن سخت خواهد بود. طرح عینک یک آزمایش برای سرمایه‌گذاران احتمالی افغانستان خواهد بود که شیوه برخورد حکومت با سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد و هم آن را که چی گونه حکومت مرکزی افغانستان قادر به تأمین امنیت طرح‌های عظیمی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
در اختیار چین واگذار شدن کارهای استخراج و کارکرد ذخیره مس در افغانستان در شرایطی که وضعیت امنیتی این کشور هنوز هم به اعتدال نیامده است. به هر حال توره آوازخوانی محبوبی افغانی میگوید با تمنای صلح و آرامش این کشوری جمردیده، آهنگ از فرهادی دریا.
شمالم نه هم از غرب و جنوب،
خانی محبوب افغانی به همه شنونده هایی که تازه به برنامه های آزادی پیوستند سلام و درودی به پایان می رسانیم. شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید.
اصلا خیرمان درست می گویند که آدم را از سلامش و کشور را از فرودگاهش می شناسند، در حالی که اکثر مهمان های خارجی از مهمانداری های تاجیکان قناعتمند هستند، اما در مسئله خدمات و به ویژه خدمات فرودگاهی وضع هواپیماها مشکلات خیلی فراوان باقی میمانند. همکارم سید قاسم قیامپور به این موضوع مراجعه کرده است.
مرزا مستانگولف طی بیش از 40 سال در شرکت هواپیمایی تاجیکستان فعالیت کرده و چند سال سروری این شرکت را بر عهده داشت. اوایل همین سال او تصمیم گرفت شرکت خصوصی هواپیمایی خود سامان ایر را تأسیس بدهد. مرزا مستانگولف میگوید او این حال انتظار است که حکومت از اصلاحات در بخش هواپیمایی کار میگیرد و برای فعالیت شرکت های خصوصی نیز شرایط فراهم می آورد.
سال آینده ژانویه، فوریه، ماه مارس، اپریل رستروکتوریزاسیا می شود، چون که شرکت جدو می شود. امروز زنگی این استرکتور بین الخلقی بر این نیست. بعد ممکن که 3-4 شرکتی ناو پیدا می شود، شرکت هایی که میتونن سمادات های خارجی اجاره گرفتن و بعد پروازه تاجیکستان را زیاد کنن.
تاجیک ایر شرکتی دولتی است و این حال همه پروازها در داخل کشور و بیشتری پروازها به خارج از سوی این شرکت صورت میگیرن. اخیران بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار قرض داد و خواستار آن شد که شرکت تاجیک ایر به 3 نهادی علاهیده تقسیم شود، با شرکت هواپیمایی، فرودگاه و سیستم اداره پروازها. اودکیر عمروف کارمند دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه میگوید اگر حکومت تاجیکستان خواستار بالا رفتن اقتصاد و رشد بخش جهانگرد است، باید برای دیگر شرکت های هواپیمایی شرایط بهتر مهیا سازد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان است و در بازار داخلی رقیبی ندارد و این در حالی است که مسافران از هواپیماهای فرسوده و بدرفتاری و دغلی کارمندان و مسئولین فرودگاه ها شکوه میکنند. تاجیک ایر امروز 21 هواپیمایی از زمان شوروی به میراث‌مانده تو یک و آن را در اختیار دارد. مشکل دیگری که مایه نگرانی مسافران شده است، بدون دلیل به تأخیر گذاشتن ساعت پرواز هاست. یک مسافر در صحبت با رادیوی آزادی گفت ضمن سفرش از خودجم تا پایتخت پرواز هواپیما تقریبا 2 ساعت به تأخیر افتاد و کسی از مسئولین نه سبب تأخیر را فهماندند و نه از مسافران عذر خواستند. او میگوید که چند لحظه پیش از پرواز به هواپیما قوطی های زیاد و چند بشکه عسل را بار کردند. پرواز از خوجان تا دوشنبه تقریبا نیم ساعت دوام کرد و اما مسافر مجبور شد تا بیش از 2 ساعت دیگر در فرودگاه پایتخت بار خود را انتظاری کشد. از سطح پایین خدمت رسانی در شرکت تاجیک ایر سال گذشته در یک نامه رهبران نمایندگی های سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سفیران ایالات متحده، فرانسه و ژاپن شدیداً انتقاد شده بود. این نامه در روزنامه های تاجیکستان انتشار یافت. این رسانه ها همچنین شکوه زیادی مسافران در رابطه با فساد در فرودگاه و از جمله ضمن خرید و فروش چیپته ها را نیز نشر کردند. جاوید یک خبرنگاری تاجیک میگوید
حدیثه میشود که در وقتی در اومدن با یعنی ثبت نام شدن اومدن خود پولیس میتونن اگر اگر شهروندی که با اونو به نظر اونها اگر شبهناک نمود اونا میتونن بازداشت کنن پرسجو کنن یا اینکه توجهی نمایند این حدیثه هم خیلی زیاد به نظر میرسد از جانب دیگر وقتی که تیارها از بیرون کشور به توریستا میآیند در اونجا حدیثه هست که از بیوست مردی کورهای تاجیک غم میدیان یعنی مهاجرانی که برای کار به روسیه رفتن اونها را بسیار به تشویش میاندازند اونا توجهی میکنند
در همین حال قیمت چیفته ها تا دو سال اخیر تقریبا 50% بالا رفت. حاکم شاتیلایف رئیس کلی شرکت تاجیک ایر میگوید بالا رفتن ارزش چیفته ها با افزایش قیمت مواد سوخت و مقرر شدن قیمت چیفته ها با یورو بستگی دارد. این حال یگان هواپیما مستقیما از تاجیکستان به آمریکا و اروپا پرواز نمی کند و مسافران فقط از طریق استانبول یا شهرهای روسیه به ایالات متحده و کشورهای اروپایی می رسند. کارشناسان حدس می‌زنند که بهترین راه حل این مشکل جلب شرکت‌های هواپیمایی اروپایی است و هم عین حال تاجیکستان فقط با شرکت‌های روسی، چینی، ایرانی و ترکی سازشنامه امضا کرده است. حاکم شاتیلایف سر و صداها در مورد مخالفت با حضور شرکت‌های اروپایی در تاجیکستان را رد می‌کند.
بله کسی خواهش داره مانده نگوسته. ما هم اروپا هم تکلیف کردیم. من ستایم کسی خواهد این ستای ما در رسته شده است. همین اروپا ما تکلیف کردیم اول خواهشمند نیست. خواهشمند باشد به نوال پرواز کردن میگه ما مانیگی نمیکنیم. برست میکنید نیست.
بانک جهانی پیشنهاد کرده است که تاجیکستان برای فعالیت کامل شرکت‌های خارجی در کشور شرایط بهتر فراهم آورد. رئیس تاجیک‌ایر میگوید که آنها در چهارچوب برنامه نوسازی شرکت دو هواپیمای بوئینگ 737 را به اجاره گرفتند. او افزود که روزهای نزدیک 16 سرنشین هواپیما برای تحکیم دانش و آموزش پرواز در این هواپیما به بلژیک می روند و همزمان شرکت برای استیواردس ها و کارمندان فرودگاه درس های ویژه رفتار با مسافران را تشکیل خواهد کرد.
وزیر فرودگاه های تاجیکستان زمینان شنونده ارجمند اگر شما تجربه های خود را درباره سفر و خدمات فرودگاه های تاجیکستان گفتنی باشید پس می توانید نظرهای خود را با ما هم در میان گذارید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229 تکرار میکنیم 224-6229 نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org
شنونده مجله بومدودی رادیوی آزادی هستید. کارخانه فرعی کینو و ویدیوی خطلان که تازه به فعالیت شروع کرده است، امروزها تلاش دارد فیلم دومی تلویزیونی خود را نوار برداری کند. فیلم یکمی این مؤسسه ستاره‌های عرفانی وخشان‌زمین نام داشته اخیراً به مناسبت 800 سالگی مولانا جلال الدین رومی ثبت شده است و سوی ادبیات‌شناسان و تماشاگران بهای خوب گرفته است. این فیلم 5,500 سومانی درآمد داشته است و اما گزارش امروزه همکاری ما ابوبکر فیضعلی از مرکز استان خطلان در مورد فیلم دومی تلویزیونی این کارخانه با نام قندی تلخ است که در مورد نشعمندی میونی جوانان حکایت میکند. گزارش ابوبکر فیضعلی رو میشنویم.
در استان خطلان شروع از اوایل ماه دکبر نواربرداری فیلم نوی تلویزیونی با نام قند تلخ آغاز خواهد شد. خیرالدین زینی‌الدین سردار کارخانه فرعی دولتی سینما و ویدیو خطلان میگوید فعلا کارهای آمادگی برای تهیه این فیلم پورا انجام شده اند. آقای زینی‌الدین افزود نواربرداری آن در مهلت خیلی کوتاه به پایان می آید و برای آفریدن آن در برابر هنرمندان کسبی همچنین خواهشمندان دیگر که از آزمون می گذرند شرکت خواهند کرد.
برای به نوار گرفتن فیلم قند تلخ در اکثریت آموزشگاه ها مکتب های شهر قربان‌تپه ایران ها درس نمودیم هم شخصان کسبی و هم غیر کسبی ما در اینجا استفاده می برید.
آقای زینی‌الدین می گوید برای نواربرداری این فیلم تجهیزات معاصر فیلم برداری آماده و همچنین مبلغ ضروری را پیدا کرده اند. در همین حال مؤلف فیلمنامه مذکور روزنامه نگار گورز رشیدی میگوید برای نوشتن فیلمنامه قند تلخ که از حیات یک نشامن حکایت میکند بیش از 4 سال مواد جمع آوری نموده است. او میگوید کوشیده است تا حیات یک نشامن در فیلم مذکور با پرگی روی نوار بیاید و با دیگران درسی عبرت باشد.
هدف از تهیه این فیلم کوش دادن مردم از عاقبت های فجاوری نشامند است.
امیرشاه خطلانی یک کارشناس محلی با این وجود که فیلمنامه قند تلخ را از جهت سوژه و بند و بست کامل دانست و اما گفت بعضی از جزئیات آن انعکاسگر حیات واقعی مردم تاجیک نیست و صحنه های بیرون از فرهنگ این خلق را نمایش می دهد.
پیشنهاد کرده بودم که بر ردیف قند تلخ شکر زهر بگویم بسیار خوشنواز بشه. در وقت خواندن سناریو من آگاه شدم که تجاوز بین اکا و خواهر صورت می گیرد که این بسیار یک برای بیننده شاید قبول نشود.
با این وجود که در استان خطلان فیلم برداری تجربه های اولین است، کارشناسان را هندازی چون اقدام را باعث دستگیری می دانند. بنا به عقیده خیرالدین زینالدینوف مسئول کارخانه فرعی کینو و ویدیوی خطلان، هواداران در آغاز سال نو میلادی از تماشای این فیلم بهره مند خواهند گشت. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
طوری میگویند رنگ بینو هول پورس تلویزیون ابو بینو درباره مشکلات اساسی جامعه تاجیکستان هم آگاه شو. در وقتهای آخر تلویزیون های هم مرکزی تاجیکستان و هم ولایت ها اکنون میبینیم که بیشتر به همین گونه مسئله ها و هم مسئله های از جمله فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان مراجعه میکنند. به هر حال امیدواریم برای کسی آموزنده خواهد بود واقعا هم. و با این نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی ما هم خاتمه مییابد.
من و سیرجان امام‌زاده و همکارم خیرامان بقازاده با شما خداحافظی میکنیم. با رادیوی آزادی بمانید.
Oh,